خودشون بنگاه های هم تولید علم هستند، هم تولید اقتصاد، هم تولید ثروت. و برای امریکا در واقع دانشگاه از اهمیت بسیار بسیار فراوانی برخوردار هستش. با توجه به این رویکرد و با توجه به این مسئله، فکر میکنید که ادامه این نهضت چگونه پیش خواهد رفت؟
خیلی ممنونم. یه نکته من فقط اصلاح کنم، آقای امینی یکی دوبار تو صحبتشون از من به عنوان دکتر نام بردن، من دکتر نیستم، اینو اصلاح خواستم.
ممنونم از اصلاحش.
به خدمتتون عرض کنم، ببینید من این سوال شما رو با این بیان آقا مزد آقا همین امروز تو دیدار با معلمان فرمودن، با این بیان مطلب رو پیش میبرم که فرمودن که مسئله غزه و مسئله فلسطین امروز مسئله اول دنیاست و ما باید کاری بکنیم که این مسئله اول دنیا بماند. خب این خیلی نکته مهمیه به نظرم. دیدم تو بازتابای خبری صحبتهای آقا کمتر روی این تأکید شد که این خیلی مهمه، ما باید کاری بکنیم که این مسئله اول دنیا بماند. برای اینکه این مسئله اول دنیا بمونه، من برمیگردم به همون بحث اولی که داشتم خدمتتون. ببینید شعارهای معترضین از روز اولی که این جریان شروع شد، از 15 مهر یا همون 7 اکتبر، حالا یکم بعدش که کم کم اعتراضات شکل گرفت تو کشور غربی، از نووار، نب جنگ و صلح طلبی رسیده به نب اسرائیل. خب ما باید این شعارها رو یک قدم دیگه پیش ببریم. خب یعنی چی یک قدم دیگه پیش ببریم؟ کمک میگیرم از صحبت که دوست عزیزم آیه اخوت فرمودند که آمریکا داره هزینه هویتی میده. خب هزینه هویتی یعنی چی؟ یعنی اون دانشجوی آمریکایی و اون در واقع شهروند آمریکا نگاه میکنه میگه آقا دولت من قرار بود مدافع آزادی، مدافع حقوق بشر و اینها باشه، پس چرا در برابر اسرائیل اینطور تمقید و ایستاده حمایت میکنه؟ کجا اینو خودشو نشون میده؟ شما نگاه کنید توی شورای امنیت سازمان ملل چندین بار تو همین مدت کوتاه اتفاق افتاد که آمریکا با تک رأی منفی، یعنی حتی انگلیس رأی منفی نداد، فرانسه رأی منفی نداد، یه جاهای ممتنع دادن، یه جاهای مثبت حتی رأی مثبت دادن، آمریکا با تک رأی منفی به نفع اسرائیل قطعنامه‌هایی رو وتو میکنه. خب این دقیقا همون هزینه هویتی است. یعنی آمریکایی که این همه ادعاش میشد یه تنه وایساده داره از اسرائیل حمایت میکنه در برابر تمام دنیا، طوری که نماینده روسیه تو شورای امنیت صداش در میاد میگه که شرم بر شما که روند تاریخ رو مختل کردید. وزیر خارجه چین دقیقا با ادبیات انقلاب اسلامی صحبت میکنه، میگه آمریکا باید دست از استکبار و خوی استکباریش برداره. خب این دقیقا رسوا شدن آمریکاست. خب و اون هزینه هویتی که دوست عزیزم فرمودن، خب با توجه به این هزینه هویتی که داره آمریکا میده، ما باید چیکار بکنیم که غزه، مسئله غزه، مسئله اول دنیا باقی بماند و مسئله فلسطین مسئله اول دنیا بماند؟ شعارها و ادبیات و گفتمان اعتراضی رو یک پله جلو ببریم. یعنی چی؟ یعنی از نه به اسرائیل ببریم به نه به تمدن غرب، نه به غرب، به این ساختار معیوب غرب ساخته سازمان ملل. این اتفاق رو اگر بتونیم رقم بزنیم، این مسئله اول دنیا خواهد ماند. اگر این اتفاق رقم نزنیم، این تغییر رو ایجاد نکنیم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که مثلا فرض فرمایید فردا پس فردا اگر احیانا فرض کنید مثلا توافقی حاصل شد، مبادله اسرا صورت گرفت و مثلا آتش بسی شد، ممکنه، این احتمال کاملا هست که یهویی ببینیم که این شور اعتراضی که در غرب شکل گرفته سرکوب بشه و بخوابه، کما اینکه غرب نشون داده در وقایع مختلف میتونه مدیریت کنه این شور اعتراضی و بخوابونه خلاصه این اعتراضاتو، مثل اعتراضاتی که بعد از مرگ جورج فلوید اتفاق افتاد، مثل اعتراضاتی که بعد از باز دوباره کشته شدن یه سیاه‌پوست دیگه‌ای به دست پلیس آمریکا اتفاق افتاد، تا برید عقب‌تر تو اعتراضاتی که سر ماجرای ویتنام، جنگ ویتنام اتفاق افتاد. شما می‌بینید تو اعتراضات دانشجویی که اون موقع هم باز دوباره از دانشگاه کلمبیا شروع میشه و کانونش دانشگاه کلمبیا است، اعتراضات دانشجویی علیه جنگ ویتنام که شکل می‌گیره، حتی دانشجوها کشته میدن، گارد ملی آمریکا وارد دانشگاه کلمبیا میشه و 3-4 نفر از دانشجوها کشته میشن در تیراندازی گارد ملی آمریکا. با وجودی که اینقدر اعتراضات بالا گرفت، البته حتما اثر گذاشت بر اینکه آمریکا شکست رو بپذیره و از ویتنام عقب بکشه. اما عرض من اینه که نهایتا شما میبینید که با عقب نشینی از ویتنام تمام این اعتراضات رو خاموش کرد و اعتراضات به تغییر بنیادینی در غرب منجر نشد. اگر میخواین غزه، فلسطین، مسئله اول دنیا بماند و این روند اعتراضات منجر به تغییر بنیادین در ساختار غرب و ساختار غرب ساخته نظامات بین المللی، سازمان ملل و سایر نظامات بین المللی بشه، این لازمش اینه که ما این یک قدم دیگه این گفتمان رو در دنیا پیش ببریم و کسی نمیتونه این گفتمان رو پیش ببره جز ما. مایی که میگم یعنی جبهه مقاومت و به طور خاص ایران اسلامی. خب چرا کسی نمیتونه این کار رو بکنه؟ چون اگر شما ادبیات نفی غرب، نفی تمدن غرب و ساختارهای غربی رو بلند کردی، این سوال پیش میاد که خب جایگزینش چی؟ حرف حساب داری؟ جایگزینی داری واسش؟ و اون جایگزین رو ما داریم فقط. یعنی ما از روز اول انقلاب اسلامی این حرف رو زدیم که این تمدن باطل است و باید براندازی بشه، تمدن جدیدی ساخته بشه، سازوکارهای بین‌المللی معیوبند، باید تغییرات اساسی توشون ایجاد بشه و تا امروز هم سر این حرف وایسادیم و حرف ایجابی داریم. حالا بعضیا ممکنه بیان بگن که آقا مثلا روسیه و چین و اینا هم یه حرفایی دارن. نه، واقعیتش اینه که روسیه و چین هیچ حرفی ندارن برای تغییر تمدنی. خب ببینید، روسیه رقابتش با غرب بر سر عرصه نظامیه، چین رقابتش با غرب بر سر عرصه اقتصادیه، تو عرصه تمدنی اینا رقابتی ندارن. اینها هم از همین سازوکار معیوب سازمان ملل دارن سود میبرن، اینها هم حق وتو دارن توی این سازمان ملل و در واقع ذینفعان این سازوکار معیوب سازمان ملل هستن. فلزاست که میخوام بگم تنها جایی که میتونه این علم رو بلند بکنه و به جد بیسته بر سر این و این گفتمان رو جهانی بکنه ما هستیم و ایران اسلامی. خب چی کار باید بکنیم برای اینکه این علم بلند بشه و این گفتمان رو ایجاد بکنیم؟ لازمش اینه که اولا خودمون بدونیم ما چه جایگزینی واسش داریم. من با استناد به دو آیه از قرآن این جایگزینی که داریم برای تمدن غرب رو سعی می‌کنم که مختصراً یه شمای کلی ازش بدم. قبل از اینکه آیات قرآن رو بخونم، نامه امام معظم رهبری به جوانان غرب که چند سال گذشته نامه نوشتن، دو بار هم نامه نوشتن، این دوتا نامه‌ای که ایشون به جوانان غرب نوشتن رو امروز ما باید خیلی روش کار کنیم. دقیقاً اون نامه مفادش همین بود، یعنی دقیقاً مفاد اون دوتا نامه به چالش کشیدن تمدن غرب به مثابه یه تمدن بود، نه به مثابه مثلا فرض کنید که یه جنگ مقطعی زودگذر، نه، تمدن غرب رو به چالش کشیده بود و دعوت کرده بود جوانان که جوانان بیان شروع کنن فکر کردن، ایده پردازی کردن، مطالعه و تحقیق راجع به اسلام کردن. الان بهترین فرصت برای ما فراهم شده که این دوتا نامه رو رو دست بگیریم، روش مانور بدیم، تولیدات مختلف رسانه‌ای داشته باشیم سر این نامه و این نامه رو به گوش جوانان غرب برسونیم. اگر توی اون مقطع خیلی این کارو نکردیم و خیلی در این زمینه موفق نبودیم، الان حتما باید این کار بکنیم. من خواهشم اینه همه شنوندگان محترم که شنوندگان فرهیخته رادیو هستند، خواهشم اینه که هر کسی، هر ابزاری که داره تو فضای رسانه، هر امکانی که داره، یه کسی ممکنه یه زبانی بلد باشه، مثلا به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه، سعی کنیم این نامه‌ها رو ضریب بدیم، منتشر کنیم و یه کسی امکان کار رسانه‌ای کردن روی این نامه داره، حتما ما الان دقیقاً وقتشه که این کار رو بکنیم. خب من اون دو تا آیه قرآن رو عرض بکنم خدمتتون که اون ایده در واقع تمدنی ما شمای کلیش چیه. آیات 72 و 73 سوره مبارکه انفال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. شروع میکنه خدا تو این آیه تفکیکی رو ارائه کردن، یعنی مرزهای حقیقی دنیا رو تو این دو آیه خدا میخواد معرفی کنه به ما که چه مرزهای، مرزهای حقیقی و اصیلی هستند. قطعا مرزهای قومیتی مرزهای اصیلی نیستن برای ما، همون که امروز تو دنیا میبینیم. اصلا مرز قومیتی مطرح نیست، جبهه مقاومت ایستاده، همه در کنار هم. خب این مرزهای اصیل رو تو این دعایه میخواد برای ما معرفی بکنه. میگه یک، اولین گروهی که شما باید بشناسید کسایی هستند که ایمان آوردن، هجرت کردن و جهاد کردن با اموالشون و انفسشون، جانهاشون، کسانی که در مقابل دشمنان بشریت ایستادن و دارن جهاد میکنن. این مؤمنین اولین گروهی هستن که باید بشناسیمشون. میگه اولایکه، حالا یکم میام جلوتر، اولایکه بعضهم اولیاء بعض، اینا هم جبهند، دقیقا هم ولایتی هن. ما میگیم مثلا بچه کدوم ولایتی، اینه هم ولایتی هن. پس ولایت اول و جبهه اول مؤمنینی هن که جهاد دارن میکنن در مقابل دشمن خدا و دشمن بشریت. جبهه دوم والذین آمنوا ولم یهاجروا، کسایی که مؤمنند ولی هجرت نکردن، نیومدن پای کار مبارزه و جهاد با دشمن. اینا ما لکم من ولایت هم من شیء حتی یهاجر، اینا هم ولایتی شما نیستن، اینا ولایت دیگه این، یه جبهه دیگه این. پس شد تا اینجا دو جبهه، دو جبهه هم مؤمنن، منتها یکی مؤمنینی که در مقابل دشمن وایستادن، یکی مؤمنینی که تو مبارزه در مقابل دشمن وای نستادن. بخوام امروز تطبیق بدم، جبهه محور مقاومت که از اون طرف مثلا حماس و حزب الله لبنان رو بگیرید تا مقاومت عراق و مقاومت سوریه و تا یمن و باقی گروه های مقاومت، این یک جبهه، گروه اول. گروه دوم باقی مؤمنینی که تو این مبارزه وارد نشدن، فرض بفرمایید تو همین کشورها مؤمنینی که کاری یعنی بی تفاوت نسبت به این مبارزه دارن رد میشن و تو این مبارزه درگیر نیستن، این جبهه دوم. جبهه سوم میفرماید که این مؤمنینی که پای مبارزه نیومدن، ان استنصرکم فی الدین، اگر از شما کمک خواستن، فعلیکم النصر، شما باید لازمه که برید اونا رو یاری کنید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر در برابر قومی که باهاشون میثاق دارید. پس اینجا جبهه سوم مشخص میشه، یه قومی که مؤمن نیست، مثلا کافر اهل کتابه ولی هم پیمان با شماست، اینها کسانی هستند که شما پیمانتون رو باهاشون نباید بشکنید، پیمانتون باهاشون محترمه. مثلا فرض کنید امروز دانشجوهایی که معترضن در غرب، خب و جریانات معترض میشن، این جبهه سوم، شاید مؤمن نیستن خیلی هاشون، شاید دینی هم نداشته باشن، شاید مسیحی باشن، ادیان مختلف داشته باشن، ولی در مبارزه با غرب با ما همپیمان شدند. خب این میشه جبهه سوم. و جبهه چهارم تو آیه بعدی این فرماید والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، خب دقیقا جبهه دشمن و کافرین که اونا هم هم ولایتی هستند و هم جبهن. خب نسبت بین این چهار جبهه رو هم مشخص کردیم دو تا آیه، مؤمنینی که در مقابل دشمن وایستادن جهاد میکنن که هم جبهه مشخصه، کافرینی که هم پیمان این مؤمنین هستن، این پیمان ها محترم چه مرده میشه و باید خلاصه بر پیمانمون باقی بمونیم، مؤمنینی که با ما حاضر نشدن در مقابل دشمن بیستن و مبارزه کنن، اینها اگر در مقابل دشمن ما از ما کمک خواستن کمکشون میکنیم، ولی اگر در مقابل هم پیمانان ما از ما کمک خواستن کمکشون نمیکنیم. خیلی حرف سنگینی ها، مؤمنه در مقابل یه کافری از ما کمک میخواد، ولی خدا میگه کمکش نکنید. چرا؟ چون اون کافره با تو هم پیمانه. خیلی اتفاق در واقع مطلب مهمیه. و نهایتا جبهه چهارم هم که دشمنان ما که تکلیفشون روشنه، باید وایسیم باهاشون مبارزه کنیم. این جبهه بندی، جبهه بندی اصیله. فلزا ما با همین منطق و با همین جبهه بندی خیلی از کسانی که مؤمن نیستن، مسلمان نیستن و هم پیمان میدونیم، در کنار هم وای میستیم و مبارزه میکنیم با دشمن بشریت و دشمن خدا. این یه شمای اولیه از ساختار بین المللی که خدا داره تصویر میکنه، آقا در جهان جبهه بندیاتون اینجوری باشه، مناسباتتون اینجوری باشه. حالا خیلی این حرف کلیه و خیلی باید گفتگو کنیم تا بیاریمش رو زمین که خب حالا چه سازوکار بین المللی پیشنهاد میشه. من بحثم اینجا نیست، فقط خواستم اینو اشاره بکنم و عرضم این بود که ما باید تلاش کنیم این ادبیات رو و این معارف رو واسه اون معترضین غربی جا بندازیم، از ابزارهامون استفاده بکنیم و یه پله ببریم جلو گفتمان رو، از در واقع نبه اسرائیل ببریم به نبه تمدن غرب.
خب حالا این موضوع موضوعیه که من فکر میکنم که در واقع مثل این نقطه‌ای که ایستادیم نیازمند زمان هست و نمیتونیم بگیم خیلی سریع محقق میشه. باید در واقع با حالا خدمت شما عرض بکنم که اندیشه ورزی بیشتر با مراقبت بیشتر و کمک به تقویت یک تفکر، یک اندیشه این موضوع شکل بگیره. به این راحتی نیست که بگیم خب ما الان به این نقطه رسیدیم و باید این اتفاق بیفتد. من اینطور فکر میکنم. به زعم شما درسته؟
ببینید این حرف درستیه، منتها
باید زمان رو هم مدیریت بکنیم. بله. یکی دو دقیقه بیشتر زمان نداره.
بسیار خوب، من حرفمو کوتاه میکنم. حرف شما درسته، منتها یه نکته وجود داره. همین الان ما باید یه کاری بکنیم تا تاریخ در مسیر درست خودش حرکت کنه، و اگر ما این در این لحظه کاری که باید بکنیم و نکنیم، به بهانه اینکه کار بلند مدتیه و اینها، تاریخ در مسیر درست خودش حرکت نخواهد کرد. تو همین آیه ادامه آیه میفرماید الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. اگر شما انجام ندید این جبهه بندی رو و این مناسبات رو بین خودتون برقرار نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین پدید میاد. من عرضم رو جمع‌بندی بکنم، تمام بکنم دیگه، بیشتر از این کشش ندم. عرض من این بود که ما باید یک قدم دیگه مطالبات رو پیش ببریم. برای پیش بردن این یک قدم به جلو، همه مردم ایران میتوانند نقش ایفا بکنند. همه مردم ایران باید سعی بکنند، هم داخل کشور هم خارج کشور، به میزانی که در فضای مجازی میتونن دسترسی دارن. اقوام ما مثلا همزبانند با برخی از کشورهای همسایه، تو کشور همسایه هر کسی هر امکانی که داره سعی بکنه گفتمان مبارزه رو از مبارزه با اسرائیل ببره رو مبارزه با تمدن غرب. دو تا نکته داشتم، یک نامه های مقام معظم رهبری به جوانان غربی که روش میتونیم مانور بدیم و همین کار کرد رو داره همین کار رو میکنه، و دو همین اندیشه های قرآنی ما که یه نمونه شو عرض کردم خدمتون، با تبیین این اندیشه های قرآنی به جهان نشون بدیم که آقا ما حرف مترقی تر و پیشرونده تری داریم تا حرف امروز غرب. و اون حرف مترقی تر ما اینه به جای اینکه منافع دولت ها ملاک قرار بگیره، مصلحت بشریت ملاک قرار بگیره. مصلحت بشریت در چیه؟ در مبارزه با دشمنان بشریت با این جبهه بندی که حالا عرض کردم خدمتتون.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم حجت الاسلام امیر شعبان جولا و همینطور همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم که با برنامه در مسیر اندیشه همراه بودید. شب همگی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم از همراهیتون. خداحافظ.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
نزدیک آخر و من حال و جونی برام نمونده تا به گفتگوی خودم بشینم. جمع نمیشم، قرار نمیگیرم. فکرم مدام از این شاخه به اون شاخه میپره. هزار تصویر و تصور از برابر نظرم میگذره. من خودم رو اینجور ندیده بودم و اینگونه ضعیف نمیشناختم. آدم با خودش خیال دیگه ای داره. خیال میکنه محکمه، استواره، مقاومه. خیلی وقت حتی به دیگرانی که زمین خوردن و از جا بر نمیخیزن هزار جور پند میده که بلند شو، خجالت بکش، خودتو جمع کن. میگی، نصیحت میکنی، چنان که انگار تو مثل اون نیستی. تو قدرت داری، قوی هستی، روحت پر قوت و مقاومه. اما خدا نکنه اون روز برسه که بی هوا بیفتی، بریزی، بشکنی و ببینی نه، اینجورا هم که فکر میکردیم نیست. افتادی و حال و توان برخاستن و ایستادن رو نداری. طبیعت زندگی بهترین مربی واسه آدمه، اگه چشم تماشا باز باشه. تو هزار هزار بار دیدی بچه ها، اونا که تازه دارن راه میفتن، بلند میشن، دو قدم بر میدارن، میفتن و باز پا میشن. اگه قرار بود بچه بیفته و پانشه که هیچ وقت راه رفتن رو یاد نمیگرفت. این درسیه برای من و همه ما که معلوممون بشه راه افتادن، زمین خوردنم داره. در حقیقت طفل از خردسالی تنها راه رفتن رو تمرین نمیکنه، که اون در هر قدم راه افتادن و افتادن و دوباره بلند شدن رو برای همیشه زندگیش میآموزه. تا یادش باشه و بلد باشه راه افتادن، افتادن داره. یادش باشه که بعدها تو تموم سالها و لحظه های زندگیش هر جا افتاد نشینه و نمونه و نشکنه. یادش باشه باید پاشه. اصلا دقت کردی چرا فعل مرکبی مثل راه افتادن هست؟ اصلا چرا راه به افتادن منظم شده و با اون قرین و هم نشینه؟ یعنی که وقتی راه میری ممکنه بیفتی. یعنی با راه رفتن احتمال افتادن هست و اونی موفقه که هم راه افتادن و هم افتادن رو یاد میگیره. این مهمتر درس کودکی، تمرین این افتادن و برخاستن قد خود راه رفتن مهم و اهمیت داره که در تقدیر همیشه ی آدم تا وقتی هست و نفس میکشه مؤثره. همه این مرحله رو طی میکنن و شاید تنها کمی، فقط کمی هستن از مردم که به خاطرشون میمونه و میدونن و باور دارن که هر کی باشی و هر جور باشی با رفتن افتادن هست و یادشون میمونه که وقتی افتادن برخیزن و بلندشن، که افتاده باید برخیزه، همون جور که در خردسالی بارهای بار افتاد و برخاست. منم ما از شما را آنندک مردم نیستم که فراموش کردم و قاعده بازی را از یاد بردم. بلد نیستم، یعنی شنیدم، میدونم، اما باور ندارم. برای خودم باور ندارم. به گمونم نه، من نمیافتم. نه، اصلا احتیاط میکنم. اونقدر مراقب میشم که نیافتم، که نشکنم، که شکست نخورم. وقتی بازی میکنی، همیشه برد با تو نیست، که باختن جزء بازی کردن و تو همون اندازه که میبری احتمال باختن داری. باید حتی باختن رو آموخته باشی و مهیای اون باشی. باید طاقتش رو جمع کرده باشی که اگه تاب باختن نداشتی، صد بار هم که برندشی باز بازنده ای. چون یه روز یه جایی یکی نغز بازی کند روزگار، اون وقت می بازی. میفتی و چون تابش رو نداری و مهیاش نبودی میشکنی. مثل من که شکستم که نای برخواستن دوباره و دوباره راه افتادن و از سر نو شروع کردن رو ندارم. من افتادم و شکستم. شکست خوردم. به همین سادگی. باختم. افتادم. زمین خوردم. حتی اگه تموم عمر باور نداشتم که میفتم و میشکنم. حتی اگه شکستن و ریختن رو تو تموم عمر سهم دیگرون میدونستم و واسه خودم باور نداشتم که یه روز میفتم. به رغم باورشم من افتادم و این ناباوری درد افتادن رو سختتر و صعبتر و سنگینتر کرد. پدرم میگفت یاد بگیر، بلد شو. اول ادب شکستن و شکست خوردن رو بیاموز، بعد وارد میدان شو. از اثر جوانی و خامی و قرگی گفتم نه، من دقت میکنم. بزرگ میشم، اونقدر بزرگ که دیگه کسی نتونه شکستم بده. پدرم میخندید. کاش میشد. ولی همیشه از تو بزرگتری هست. از تو بلدتری، بهتری، مهتری. دست بالای دست بسیاره که تازه اگه بختیار باشی به بهتر از خودت خواهی باخت، ورنه زمانه به مردم نااهل دهد زمام مراد. تو شکست میخوری، نه به از خود بلدتری، بزرگتری، نه. شکست میخوری به زور از خود پرزورتری. بنای کار روزگار تا بوده این بوده و بزرگونه که در کار دیگران اندیشه کنه، عبرت بگیره و بیاموزه. اما من نیاموختم. پدرم میگفت بیاموز، ورنه یکی نغز بازی کند روزگار. نشنیدم. نیاموختم. میگفت هر که ناموزد ز رفته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. اما من نشنیدم، نیاموختم. نه از آموزگار و نه از رفته روزگار نیاموختم. من شکست رو، شکستن رو، زمین خوردن رو، افتادن رو نیاموختم. اما دریغ که حتی اگه ندونی و بلد نباشی، باز یه روز یه جای وقت میافتی. وقتی وقتش برسه، حتی اگه باورشو نداشته باشی رخ میده. با این همه افتادن همیشه سخت و دردناک. تلخ و تلخ کامی ناشی از اون تا مدتها تو کام میمونه و کام رو تلخ میکنه، هر چقدر هم که آماده و مهیا بوده باشی. من یه عالمه وقت داشتم تا روحم رو اونقدر بسازم و جانم رو اونقدر مستحکم کنم که ویران از افتادن نشه، که وقتی افتادم و زمین خوردم وانمونم و جانمونم و از پا نیفتم. من مدت‌ها وقت داشتم اما تمرین رو از یاد برده بودم. من از خودم غفلت کردم و تو تا به خودت نرسی یقیناً به داد کسی نمیتونی برسی. من بی تمرینی افتادم و ناباورانه از تلخی و سختی شکست در خودم خزیدم و جای خواستن و خواستن در خودم فرو رفتم. پدرم میگفت روحت رو بساز، آموزش بده، پرورش بده که تا روحت زنده است، تا روحت نمرده و نفسرده، تا روحت یخ نزده نمیمیری، نمیمونی، که جان تگ زنده، باطن تگ قوی، که روح تگ سرشار از ایمان و ایقان باشه، جسمت هر چند شکسته رو احیا میکنه و میسازه و جان میبخشه. پدرم میگفت تسلیم شکست نباید شد. میگفت آدم جون سخته، نمیشکنه تا خودش نخواد. میگفت تو تا از درون نشکنی یقین کن که هیچ دشمنی از بیرون قادر به شکستن تو نیست. همون جور که اگه خودت رو ضعیف نشون دادی و شکست تو باور کردی، اگه تسلیم شدی و از درون فرو ریختی، اون وقت هیچ دستی از بیرون نمیتونه تو رو از جا بلند کنه. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.